أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. دوستان من خوب دقت بکنند، بحث ما در ادله است که مورد تمسک فقیه هست در مسیر استنباط حکم شرعی. رساله رو که باز میکنید احکام رو میبینید، پشت این احکام چیه؟ این احکام از کجا آمده؟ فقیه بر اساس چه معیار و میزانی این احکام رو نوشته؟ پشت اینها ادله ایست که بر دو قسم ادله محرزه اصول عملیه. معیار ادله محرزه کشف از واقع، بارها گفتیم. معیار اصول عملی تعیین وظیفه عملی است برای شک. مطالب پیشین رو بدون کنم دیگه، توضیح بخواد ها. وقتی فقیه با یک واقعی مواجه میشه که حکم این واقعه براش مجهوله، یا باید بر اساس ادله محرزه حکم این واقعه رو معین بکنه یا بر اساس اصول عملی. خب می شود گفت تمام وقایعی که فقیه میخواد راجع به اینها استنباط حکم بکند مشمول اصول عملی است. یعنی اصل عملی شامل تمام وقایعی می شود که فقیه خواد به حکمش بپردازد. این قوت قلب مال فقیه که خاطرش جمع باشه، دست خالی از این گود بیرون جلوب مقلدین شرمنده نمیشه. وقتی آمد در گود فحص میگرده، اگه دلیل محرزی پیدا کرد طبق همون دلیل محرز عمل میکنه، اگر دلیل محرزی پیدا نکرد همون اصل عملی رو معیار فتوا قرار میده. استفتا میکنن از تالی اینجا مجتهد استفتا میکنن، حاج آقا معذرت میخوام، عمل لقاح مصنوعی حکمش چیه؟ کاری که در امروز مرسوم شده، پیوند نمیدونم نطفه مرسوم، کاری که میکنن تو آزمایشگاه به نقاد نطفه در آزمایشگاه. خب آیا لقاح مصنوعی جایز است یا نه؟ شما یه فقیه نشستید پشت میز فتوا. خب اول از همه خاطر جمع، کلش این لکه حلال، اصل براءت، اصل حلیت شامل این فعل می شود، از این جهت بحثی نده. اینو تو ذهنت بذار کنار فعلا، بعد برو ادله رو جستجو کن. اگه در لسان روایات دلالتی بود مبنی بر تحریم لقاح مصنوعی، حکم به حرمت میدی. اگر نبود، هر چه گشتی چیزی دال بر حرمت همچین عملی نیافتی، اینجاست که بر همون اصل براءت فتوا بده، بنویس بسم الله تعالی لقاح مصنوعی جایز است و الله العالم امضا کن الاحقر فلان. تمام، خیلی روشن. پس گفتیم که تفاوت ادله محرزه و اصول عملیه در معیار و ملاک اینهاست. ملاکی که پشت اصول ادله محرزه است کشف از واقع، معیاری که پشت اصول عملیه است تعیین وظیفه عملیه است.
ارث
خونسا
که
قرده
گفتن
اینجا
اصول عملی جایی
نمیشه، بستگی داره
ولی اونجاش چیه؟ ما جایی داریم که هیچ کنون ادله،
نه اصول عملی اینقدر کش دارن که همه جا رو در بر میگیرن. بذار اصلا اگه دقت کرده باشید اول رسائل که میرسه، هم در مبحث اول کتاب هم در اول مبحث براءت، مجاری اصول عملیه که تقسیم میکنه به گونه ای تقسیم میکنه که دیگه هیچ جایی واسه خلاف اینه، تقسیم ثنایی میکنه که یا این است یا اون، اگه اون نباشه این اینجوری میوازه. تقسیم ثنایی انحصار میاره، یعنی کار میکنه که مسیر دیگه اصلا ازش هیچی بیرون نزنه، هیچ فردی بیرون نیفته. مثلا میگه یا حالت سابقه دارد، حالت سابقه ملموزه یا ندارد. اگه داشت استصحاب، نداشت یا شک در اصل تکلیفه یا شک در مکلف بوده. اگه شک در اصل تکلیف بود براءت، اگه شک در مکلف به بود یا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست. اگر ممکن باشد احتیاط، اگه ممکن نباشد تخییر. یعنی همینجور با حصر ثنائی راه رو کاملا منصد میکنه.
مثال بودیش کنم پیاده نمیشه
برسه خونسا. خب چرا؟ چرا نمیشه؟ شما شک میکنید آیا خونسا ارث برده است یا نه، حالت سابقهش عدمه، اصل است که ارث نبره. تو کلا اگه شک میکنیم کسی ارث برده است، ولی استصحاب
نه چه ارثی میبره؟
خب استصحاب عقل میکنیم. چون شک میکنید مازاد بر ارث زن، آیا خونسا ارث میبرد یا استصحاب میکنید عدم مازاد؟ استصحاب بده همه جا هست، فقط دقت کن. ادله محرزه خود بر دو قسمه، ادله محرزه که معیارشون کشف از واقع یا قطعیند، کشف تام از واقع دارند، یا ظنی‌اند، کشف ناقص از واقع، ناقص. یا خبر متواتر است قطعی برای شما یقین میاره، یا خبر ثقه است ظنی، کشف ناقص. اونایی که ناقصند باید شارع دستشون رو بگیره با حجیت، بهشون حجیت بده که اون نقصان کشفشون جبران بشه. اونایی که تامند مثل خبر متواتر که قطعیه، اینها نیازی به حجیت شارع ندارن. به مقتضای کاشفیت تامی که دارند حجیت تمام رو دارند، نیازی نیست که شارع مقدس به اینها حجیت بدهد. خب این چرخط رو بخونیم. الادله، عنوان الادله مطلقه، ادله محرزه، ادله عملیه، هر دو در بر میگیره. تحدید المنهج فی الادلت و الاصول، تحدید منهج، تعیین منهج. حالا بعدا میگم این منهجی که میخواد تحدید بشه چیه. فی الادلت و الاصول فلان داشته باشید. شناختیم سابقا، عرفنا سابقا، ان الادله التي، ادله ای که استناد میکنند به این ادله فقیه، در فی متعلق است به یستند، در استدلال فقهیش واف تفسیره و استنباطش، استنباط فقیه حکم شرعی را، این ادله بر دو قسمه، علا خبر ان است، بر دو قسمه است. فهیه این ادله، اما ادلتون محرزه، یطلب الفقیه، فاعل فقیه، یطلب الفقیه بها کشف الواقع، این یک. و اما ادلتون عملیه یا اصول عملیه، تحدد تعیین میکند این ادله عملیه وظیفه عملیه شاک رو، شاکی که لا یعلم بالحکم، علم به حکم ندارد. پس این یطلب رو ما معلوم خوندیم برای اینکه به فقیه بخوره. می شود یطلب هم خوند، یطلب بخونیم تناسب با بعدش هم دارد، اما یطلب خب به فقیه میخوره از این جهت. و یمکنون قول علی العموم، میشه اصلا مطلب به شکل عام گفت. نه نمیخونم، تا قبلا خوندم، یادتون هست این عبارت قبلا خوندیم؟ این عبارت صفحه چند آمده بود؟ صفحه 32 چاپ های ما آمده بود. چا انتخاب های دوستان ممکن متفاوت بشه. مشان 32ه خیلی و تختلف الادلت المحرزه، ادله محرزه مختلف می شوند از اصول عملیه. در چی؟ در این که این ادله محرزه، ادله و مستند فقیهند. مستند همون ادله. به لحاظ کاشفیت این ادله از واقع، واف تفسیر، و احراز این ادله حکم شرعی واقعی را، چون حکم شرعی واقعی رو احراز میکنند، مستند فقیه هستند. اما هازه یعنی اصول عملیه، اینها ادلند من وجهت العملیه فقط، از دید عمل، از نگاه عملی فقط دلیلند، یعنی دلیل در مقام عملند. همین تعیین وظیفه عملی میکنن، من الوجهت العملی، از جنبه عملی فقط دلالت دارند، قابل استنادند. به معنی انها، توضیح میده وجه عملی یعنی چی. به معنی اینکه این اصول عملی تعیین میکنند چگونه، رفتار کند انسان، کیف یتصرف، چگونه رفتار کند انسان. کدوم انسان؟ انسانی که نمیشناسد حکم شرعی واقعه را. این دل واقعه متعلق است به چی؟ حکم شرعی، حکم شرعی که از آن واقع است. کما ان الادله المحرزه تختلف، خب خود ادله محرزه هم مختلف است. تختلف فی ما بینها، اختلاف دارد در اون چه که در ادله محرزه است، آن چه که بین ادله محرزه است. این اختلاف هست که بعضی از اینها ادله قطعی اند، تؤدی الى القطع بالحکم شرعی. مطلب روشن دیگه توضیح نمیدم، بخوام تون بریم جلو. و بعضی از این ادله، ادله ظنی اند، ادله محرزه ظنی، تؤدی الى کشف ناقص محتمل الخطأ عن الحکم الشرعی. این ان متعلق است به کشف، کشف ناقص محتمل الخطأ، کشف از چی؟ از حکم شرعی واقعی. مراد از حکم شرعی اینجا حکم شرعی واقعی، یا حواستون جمع باشه. و هذه الادله الظنیه هی التي تسمى بالامارات. خب مشخصه دیگه، ادله محرزه بر دو قسمند، ادله قطعی و ظنی. ظنی ها همون اماراتن. خب ما گفتیم می‌خوایم تحدید منهج بکنیم در امارات و اصول، و راه رو از همینجا مجزا بکنیم. دو منهج پیش روی ماست، یک منهج مبتنی است بر مسلک حق و طاعه، این یک منهج. یک منهج مبتنی است بر مسلک قبح عقاب بلا بیان. این دو راه از همینجا از هم جدا میشه، کار متفاوتش. این که شما قائل باشید به حق و طاعه، به این که قائل باشید به قبح عقاب بلا بیان، راه شما باید از همینجا معلوم بکنید. مسیر منفک و مجزا است. خب مرحوم شهید صدر قائل به مسلک حق و طاعه است، درسته؟ این مسلک معتقده که هر تکلیف منکشفی متعلق حق طاعت مولاست، یعنی مولا میتواند مطالبه طاعت بکند در هر تکلیفی که انکشف لکم، درست؟ خب حالا میخوام خدمت شهید صدر برسیم. ایشون منهجی رو که پیش رو داریم بر اساس قاعده حق و طاعت توضیح بدند. ایشون اول سینه‌شون صاف میکنن خیلی محکم و استوار، بعد میفرمایند که ها ببین، طبق مسلک حق و طاعت، مسلک ماست، اونی که باید به عنوان یک اصل عام و اعم اصول عملیه به تعبیر خودشون در ذهنت باشه، احتیاط عقلی است. یا به تعبیر دیگر اشتغال عقلی. یعنی هر جا که فقیه مواجه شد با شک در حکم واقعی، هر جا که احتمال حکم واقعی رو میداد، باید راه احتیاط رو پیش بگیره. راه احتیاط، توصیه شهید صدر، طریق النجاح، صراط النجاح فی طریق الاحتیاط، چیزی خلاصه راه احتیاط، راه نجات. این فرمای شهید صدر. این تقوا چقدر زیاده، جون زهد چقدر بالاست. خب بگیم آخه شهیدنا که خیلی کار مشکل میکنیشون، بگیم عجل نکن، سب کن. بس نکنید فقیه همین که اولین استفتا رو دستش دادند، از یه چیزی سوال کردن که نمیدانست، باید احتیاط بکن. منتها فحص باید بکنه. اگر فحص کرد و یکی از این چهار چیزی که خواهیم گفت پیدا کرد، قضیه متفاوته. متفاوت ولو به اون شکلی خواهم گفت. به تعبیر دیگر بنا رو بر احتیاط میگذارد به استناد قاعده حق و تا، اما فحص هم باید بکنه. از این گود فحص با یکی از این چهار چیز ممکنه بیاد بیرون، یکی از این چهار چیزی که اشاره خواهم کرد. یک، دلیل محرز قطعی نافی تکلیف. این یک، دلیل محرز قطعی نافی تکلیف. دلیل محرز که معلومه، قطعیش هم که معلومه، محرز در مقابل عملیست، قطعی در مقابل زنی، نافی تکلیف در مقابل مثبت تکلیف. مثل چی؟ اخبار متواتر قائم بشن بر جواز اکل لحم گوسفند. از شما سوال بکنن آقا گوسفند بخوریم؟ اخبار متواتر نافی تکلیف هست، میگن لا بأس به اکل لحم الغنم موش جان. خب اگر این حالت باشه، اینجا شما تمسک میکنید به همین دلیل قطعی محرز، اعتناب اصالت و اشتغال نمی کنید، اعتناب حق و طاعه نمی کنید. میدونید چرا؟ چون اصلا دیگه موضوع منتفی شد، شما دیگه یقین کردید با این دلیل قطعی به عدم تکلیف، یعنی حتی احتمال تکلیف رو هم نمیدید. دیگه حرمت لحم غنم بر شما حتی منکشف به انکشاف وهمی هم نیست، چون شما یقین به عدم حرمت پیدا کردید به واسطه اخبار متواتر. اینجا میگه موضوع اصالت الاشتغال منتفی شده. استفتاء بعدی، آقا گوشت خوک جایز است یا جایز نیست؟ جانب احتیاط رو باید گرفت. بیم گود آستین بالا میزنیم، هی هم میزنیم. حالت دوم، دلیل محرز قطعی مثبت تکلیفه. مثبت تکلیف، اخبار متواتره هست بر حرمت لحم خوک خنزیر، دلیل محرز قطعی مثبت تکلیف، حرمت رو اثبات میکنه. اینجا شما باید حکم به تکلیف بکنید، این تکلیف منجزه. اگه این ادله محرز نبود منجز بود، اما حالا که اینها هست شکل قطعی تنجزش شدت پیدا میکنه، به این معنا که دیگه مخالفت قبح بیشتری خواهد داشت، استحقاق بیشتری برای عقاب خواهد آورد. تا چند حالت رو گفتیم؟ دو حالت، دلیل محرز قطعی نافی تکلیف، دلیل محرز قطعی مثبت تکلیف. خب حالا خوب دقت کنید، همینجا یه خطی من بکشم قبل از اون دو حالت بعد. تکلیفی که اینجا گفتیم چه نافی چه مثبت، تکلیف واقعی است. دلیل قطعی که تکلیف واقعی رو نفی میکنه، دلیل قطعی که تکلیف واقعی رو اثبات میکنه. هر وقت سخن از تکلیف و حکم مراد واقعیه، مگر اینکه خلافش بیان بشه. خب حالا از این لحظه ببینید، از این لحظه فرض رو بر این میگذاریم که فقیه ما نه دلیل محرزی بر اثبات تکلیف به نحو قطعی یافت، نه دلیل محرزی بر نفی تکلیف به نحو قطعی. اصلا کل ادله قطعی نفیان و اثباتن وجود نداشت. خب حالت سوم، میگردد قطع به ترخیص ظاهری پیدا میکنه. قطع به ترخیص ظاهری یعنی میبینه که اخباری هستند به نحو قطعی میگن رفع ما لا یعلمون، هر چرا که نمیدانید محکوم به حلیت. اینجاست که دیگه اون احتمال تکلیفی که هست منجزیت ندارد. احتمال میدم حرمت لحم حمار را، اون احتمال حرمتی که هست منجزیتش رو از دست میده. چرا؟ چون قطع به ترخیص شرعی پیدا کردم، یقین کردم در مواقعی که این گونه است شارع ترخیص داده است. منجزیت احتمال معلق بر چی؟ عدم احراز ترخیص شرعی. گفتیم احراز یعنی قطع. اینجا من فرض بر این گذاشتم که قطع پیدا کردم به ترخیص شرعی، بنابراین دیگه اون منجزیت احتمال که اول قضیه بر اساس قاعده حق و طاعت شروع بود کنار گذاشته میشه، بر اساس این قطعی که به ترخیص شرعی پیدا کردم حکم میکنم به اباحه، فتوا میدم ان لحم الحمار مباح موش جان. شما قطع به ترخیص شرعی پیدا کردی، درسته؟ ترخیص شرعی دو جور میتونه باشه، دو جور. گاهی اوقات جعل ترخیص شرعی که ترخیص، حواستون باشه ها، این ترخیص که میگیم ترخیص چیه؟ ظاهریست. قبلا گفتیم این ترخیص ظاهری که شما قطع بهش پیدا کردید دو حالت میتونه باشه. قبلا گفتی حکم ظاهری چند قسمه؟ دو قسم، حجیت و اصل عملی. حالا همونو بخواهم بگیم، گاهی اوقات این ترخیص ظاهری شرعی که به دست آمده است عبارت است از جعل حجیت برای اماره نافی تکلیف، این یک، جعل حجیت برای اماره نافی تکلیف. شارع مقدس حجت کرده خبر ثقه را، خبر ثقه‌ای که میگه ان لحم الحمار مباح لا بأس به اکل لحم الحمار. این ترخیص ظاهریه. چطور ظاهریه؟ چون ادله ای که آمده است این خبر ثقه را حجت کرده است، مفادش حجیتی که حکم ظاهری است. این یک قسم.
حجیت حکم ظاهری نه دلالتشون خبری کنجا است. ما یه حکم داریم که فقط میگه این حجیت دارد، یه حکم دیگه داریم که میگه مباح است.
شارع مقدس با جعل حجیت برای خبر ثقه ای که نافی تکلیفه به شما رخصت میدهد گوشت حمار میل کنید، تمام.
یعنی رخصتش در ادامه تایید حجیتش میاد.
باشه،
من خودمون خبره
دونید، من وقتی میگم هر چیشون گفت گوش کن، بیشتر میگه آقا نمیخواستن کنم بگید راز بکش، در واقع من گفتم بگید راز بکش، من میگه به شما اجازه دادم که شما دراز بکشی، رخصت دادم. ها اینجوریه دیگه.
واقعی
چی میشه؟ واقعی
شما گفتیم
ما
گوش کنیم، گوش میکنیم.
نه انگار گفتیم واقعی، این واقعا من گفته باشم
شما
به منزله این اسم من گفتم، اون واقعا اینجوری نه، حسب ظاهر. شما گفتم هر چی این گفت گوش کن، صدق ثقه مولا میگه، ثقه رو تصدیق کن، هر چی ثقه گفت گوش کن. خب این یه حکم ظاهریست. یعنی چی؟ یعنی که شارع مقدس نمیخواد بگه هر چی ثقه گفت حکم واقعیه. خب که مسلمه که خیلی وقتا ثقه اشتباه میکنه، خلاف واقعی میگه. قابل تمسک نیست. میخواد یا آقا بنا بذار بر این که هر چه سقه گفت حکم واقعی باشه، بنا رو بر این بذار در مقام ظاهر. حالا واقعا اینجوری هست یا نه؟ ممکنه نباشه.
اینجوری نیست اتیار رسول که خدا هم فرمد یه هرچی میگفت حرف من این دایی که واقعیه دیگه.
حالا اون بحث سقه با رسول شما قاطی نکن.
شد حکم واقعی هم همشه محفظ با واقع در نمید.
بله
حکم واقعی هم همشه محفظ با واقع در نمید.
حکم واقعی همیشه موافق قطع منظور کنه. خوب بحث قطع مجزاست. بله اونها ممکنه. بس نکنیم در حقیقت اینجا اون حکمی که آمده است حکم شرعی، نگید که حرف نمیدونم سقه حکم واقعی، سقه چیکار است حکم واقعی بیان کنه؟ حرف سقه که حکم واقعی نمیشود که. اون حجیتی که شارع به خبر سقه داده است مرخص شماست. ببینید به کجا بند قضیه، مهم اون حجیت است. اون حجیتی که شارع مقدس به خبر ثقه داد این است که مرخص شرعی شماست. نه واقع شما روز قیامت نمیگید چون ثقه اینو گفت، میگید چون تو ثقه رو تأیید کردی.
کاشفیت داره خبر
ثقه
چی؟
کاشفیت
داره ولی
حجیت
نداره.
کاشف بوده حتی کشف کاشفیت ناقص قابل
تمسک. ما نمیتونیم بگیم
کاشفیت
نداره.
برای بخاطر خود اصل عملی هم خیلی وقتا کاشفیت داره. اصل عملی هم همینه.
برای خود مورد لحاظ نیست اونجا.
خب پس تمام. ببینید بالاخره هرچی هست این کاشفیتی که خبر ثقه داره به درد نمیخوره مگر این حجیت پشتش بیاد. پس اونی که به درد میخوره حجیت.
حجیت که کاشفیت خراب دست نمیبره توش.
خب باشه قابل تمسک هست نیست این کاشفیت فی نفسه. نیست دیگه. شما با چی باید بیاد دور شعار ظاهر شید در مقابل مخالفت با تکلیف احتجاج بکنید؟ با اون حجیتی که شعار به خبر سقه داده است. معیار حجیتش کاشفیتش همین. قاطی نکنید بحثا رو. معیار حجیتش کاشفیتشه. دلیل حجیتش کاشفیتشه. اونی که دست شماست به عنوان حجت حجیته. دلیلی که این حجیت روی اماره رفته است کاشفیتش. باشن شو؟ ببینید من ممکنه بگم آقا حرفیشونو گوش کنید چون خیلی خوش تیپه، دلیل بنده است. اما شما اگه حرفشونو گوش کردید مخالفت با مراد من کردید، دلیل شما حجیتیست که من به ایشون دادم نه خوش تیپی ایشون. اونی که باعث شده است من حرف ایشون رو حجت بکنم تیپ ایشون بوده. اما آنچه که برای به عنوان حجت دست شماست در ازای مخالفت با تکلیف حجیتیست که من به ایشون دادم. این همین قضیه هم است. این که خبر سقه کاشف ظنی از واقع است برای من مولا معیار جعل حجیت بوده، شما اصلا ربط نداره. اونی که باید شما بهش تمسک بکنید تا در قبال مخالفت تکلیف عقاب نشید حجیتی است که من مولا به خبر سقه دادم. بله
کاشفیت از چیه؟ مال سقه
خوش از حکم واقعیه اما ناقص بیفایده. گفتم تو خمارش بمونیدتون بس. گفتم فکر کنید فکر نکردید. بحثایی که فکر نکنید من نمیگم. کدوم حجیه؟ فعلا معذریته. بله حالا سب کنید حالت سوم فعلا. پس نکنید در حالت سوم قطع پیدا کردیم به ترخیص شرعی ظاهری. این ترخیص شرعی ظاهری دو حالت داره. یک میتونه در قالب جعل حجیت برای اماره نافی تکلیف در بیاد. یک میتونه در قالب جعل اصل عملی مؤمن یا مرخص به تعبیر دیگر خودشو نشون میده. اصل عملی نافی تکلیف به تعبیر سوم مثل اصالت البراءه نفی تکلیف، مثل اصالت الحل اصالت الطهاره، اصالت عدم تکلیف که همون استصحابه، اینا همش میتونه نفی تکلیف بکنه. خب توضیح خودشون داده با مثال، من دیگه معطل نمیشم تو این قسمت. بریم سراغ حالت چهارم. شما یه فقیه وقتی دنبال دلیل یک حکم گردید، ممکنه که دلیل قطعی محرز به هیچ، حتی قطع به ترخیص شرعی هم پیدا نکنید، بلکه برعکس قطع پیدا کنید به عدم ترخیص شرعی. یعنی یقین کنید که شارع رخصت مخالفت با این تکلیف رو نداده. قطع به عدم ترخیص ظاهری، قبلی چی بود؟ قطع به ترخیص ظاهری، این به عدم، اون به ترخیص. خب اینم خودش باز دو جور نمود داره، در دو شکل ممکنه شما قطع به عدم ترخیص ظاهری پیدا کنید. گاهی اوقات میبینید شارع حجت کرده است اماره ای که مثبت تکلیفه. قبلی چی گفتیم؟ نافی. حالا میگیم چی؟ میگیم مثبت. میگه لا تأکل لحم الارنب، گوشت خرگوش نخوری ها. اینه کی میگه؟ ثقه میگه، ثقه ای که شارع براش جعل حجت کرد. این یک. گاهی اوقات هم نمودش در جعل اصل عملی مثبت تکلیفه، اصل عملی منجز. قبلی اصل عملی چی بود؟ مرخص یا مؤمن، اینجا میشه چی؟ میشه منجز یا مثبت تکلیف. مثل اصالت الاختیاط، شک میکنید آیا لحم ارنب حرام است یا لحم خز؟ علم اجمالی یکی حرامه یکی حلاله، چون علم اجمالی مجرای اصالت الاختیاطه. شارع فرموده است اینجا فرض کن احتیاط بکن به عنوان انسان، شما تمسک میکنید به همین احتیاط. یا شک در مکلفون به، مواقعی از این قبیل، یا استصحاب تکلیف، قبلا میدانستید نماز جمعه واجبه، الان شک میکنید در زمان غیبت نماز جمعه واجب است یا نه مباح شده، استصحاب بکنید وجوبه. این استصحاب وجوب یک اصل منجزه، اصل مثبت تکلیف برای شما در زمان غیبت تکلیف رو میاد. جا مطالب روشنه در کتاب، خیلی از خارج گفتن نمیخواد، بخونیم بره. المنهج الا مسلک حق طاعه، روش رو میخوایم، مسیر رو میخوایم بر مسلک حق طاعت مشخص بکنیم. اعمل اصول العملیه، بنا بر مسلک حق طاعت، اصالت اشتغال ذمه است، همون اصالت الاحتیاط العقلیه، تعبیری که همه اینجوری و هذا اصل یحکم به العقل، اصلیست که حکم کنه بهش عقل، طبق دید شهید صدر، عقل شهید صدر حکم میکنه. و مفادش این است که هر تکلیفی که یحتمل وجوده، احتمال وجودش هست، ثبوتش هست، ولم یثبت اذن الشارع فی ترک تحفظ تجاهه، ثابت هم نشده، لم یثبت بالقطع اذن شارع در ترک احتیاط در مقابل چی؟ بفرمایید ها؟ این تکلیف روشن شد؟ فهو منجز، پس این تکلیف منجزه، به فتح میخونیم. و تشتغل بهی، مشغول است به این تکلیف، ذمت المکلف، فاعل تشتغل، مرد و ذالک، بازگشت این اصالت اشتغال ذمه، یا بزنیم به این عرض بکنم خدمتتون که وجوب این تنجز هر تکلیف محتمل الوجود، به هر دو میشه زد، چون گفتیم این مفاد اونه. مرد این اصالت اشتغال ذمه الا ما تقدمه من ان حق طاعت للمولا، حق طاعت مولا یشمول، شامل میشود هر تکلیفی که ینکشف، منکشف باشه، من بیان ماست، من التکالیف، ولو انکشافا ظنیا او احتمالیا، ولو اینکه انکشاف ظنی یا احتمالی باشد. و هازل اصل هوال مستند العام للفقیه، این اصل مستند عام به فقیه، این اول از همه حواسش باشه که اصل اینه. ولا یرفع فقیه یدهو انهو از این اصل الا فی بعض الحالات تالیه، دست بر نمی دارد مگر در بعضی از این حالاتی که خواهد آمد. خوب دقت بفرمایید، یک و دو و سه و چهار. یک، اذا حصل له دلیل مخرج قطعی الا چی رفقا؟ نفی تکلیف. کان القطع معذرن به حکم العقل کما تقدم. فگر فقیه یدهو، دستشو برمیداره از اصالت الاشتغال، دیگه احتیاط نمی کنه. از لا یبقال اصالت الاشتغال موضوع، چون دیگه موضوعی واسه اصالت الاشتغال نیست. چون موضوع میگه نیست؟ وقتی قطع به عدم تکلیف پیدا کردی دیگه حتی احتمال تکلیف هم نمیدی. اصالت الاشتغال موضوع شک و احتمال تکلیفه. با دلیل محرز، با خبر متواتر بر نفی تکلیف، دیگه موضوع منتفیست. ثانیا، اذا حصل للفقیه، اگه حاصل شود برای فقیه دلیل محرز قطعی، قبلا چی بود؟ نفی. حالا میشه چی؟ اثبات. بر اثبات تکلیف فتنجزو یزل و علا حال، تنجز بر حالش باقیست. ولکن نهو یکونو به درجت اقوا و اشد که متقدم، منطور با یک درجه قوی تر و شدید تر. خب شما قبلا احتمال تکلیف میدهدید، حالا قطع به تکلیف دارید. هر چه درجه از بکنم خدمتون که انکشاف بالاتر بره، تنجز و صحت، قبلا گفتم تنجز حقیقت مشکلی از دیده شهید است، تنجز قوت پیدا میکنه، به این معنی که شما استحقاق عقاب بیشتری به خاطر مخالفت خواهید داشت. منجزیت قطع از شد، قطع منجز تکلیف. بله، در منجزیت قطع اقواس از شک. از نگاه شهید صد هر انکشافی اقواس، قبلا گفتیم منتها هرچه این شدت پیدا کنه، مقدار درجه انکشاف شدت خواهد پیدا کرد، اون تنجزی که از آن این انکشاف. سالسن اذا لم یتوفر، اگر فراهم نشد، لم یتوفر فراهم نشد برای فقیه چی؟ قطع به تکلیف، نه نفیان اولا ولا اثباتن میشه ثانیان، نه اولا نه ثانیان، هیچ کدوم براش مصداق پیدا نکرد. ولیکن حصل للفقیه القطع، حواستون جمع باشه، هی کلمه قطع میاد، یا دلیل قطعی یا قطع، خب بعد این چی بگیرم اینجا؟ حسن الله القطع به ترخیص ظاهری، یقین میکنه به ترخیص ظاهری از شارع. ترخیص در چی؟ فی ترک تحفظ، در ترک تحفظ و احتیاط. فحیثو ان منجزی، از اونجایی که، فحیثو از اونجایی که منجزیت احتمال و زن مطلق نیست، معلق بر عدم ثبوت اذنی از این قبیل است. اذنی از کدوم قبیل؟ همین که بالا گفتیم، ترخیص در ترک تحفظ که جو اذنه. فمع از ثبوت، گفتیم قبلا که میگن احراز و ثبوت یعنی نحوه چی؟ قطعی. و مع از ثبوت ترخیص ظاهری لا منجزیت، دیگه منجزیتی نیست. فیرفع فقیه یدهو ان اصالت الاشتغال، دست از اصل اشتغال برمیدار، میذاره کنار. خب و حاضر از تارتن یثبت، ثابت میشود به جعل شارع حجیت را برای اماره، که میشه دلیل محرز غیر قطعی. گفتیم دیگه اماره دلیل محرز غیر قطعی، این تو پرانتز چاپای ما داره، به اون چاپای دیگه هم داره ها، این پرانتز مره چشم پایی داره، همه داره. خب این بیان اماره است. اماره یعنی چی؟ دلیل محرز غیر قطعی. کما اذا اخبر ثقت المزنون و صدق، ثقه ای که زنده به صدق او می رود نوعاً، اخبره به چی؟ به عدم وجوب، عدم وجوب دعا عند رؤیت الهلال مثلا. فقال لنا الشارع، دلیل حجیت، صدق ثقه، این دلیل حجیت. ببینید این دلیل حجیت، حجیت میدهد به چی؟ به اماره ای که خبر میدهد از عدم وجوب. این حجیت شمو ترخیص شرعی، ترخیص شرعی ترخیصی است که از کی بیاد؟ ها؟ شارع. از شارع بیاد، نه از مصدقه. اون که از ثقه آمده خبره، به درد نمیخوره. ترخیص شرعی باید صادر از کی باشه؟ از شارع. اونی که از شارع نسبت به خبر ثقه صادر شده است، حجیته. مستاق اماره است دیگه. باید
ولی به حساب چیز پیدا کردنش با توجه به اونه که شارع،
بله اون حجیتش باید شارع اتفاق. همه امارات همینه. و اخرى گاه یثبتو، یثبت چی رفقا؟ اذن، میخواد به اذن، همون ترخیص شرعی. ترخیص شرعی گاهی اوقات ثابت میشود به جعل شارع اصل عملی را من قبلی، از قبل خودش. شارع مقدس اصل عملی را از قبل خودش جعل بکند، نه اینکه عقل بگه ها شرع بیاد وسط. که اصالت الحل الشرعیه القائله، اصالت الحل شرعی یا اصل شرعی حل که قائل است میگوید کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، براءت شرعی که میگوید رفع مالا یعلمون. وقد تقدم الفرق بین الاماره والاصل العملی، قبلا گفتیم معیار یکی کاشفیت از واقع است، معیار دیگری تعیین وظیفه عملی. رابعا اذا لم یتوفر، اگر فراهم نشود برای کی رفقا؟ فقیه. القطع به تکلیف، لا نفیا ولا اثباتا. قطع به تکلیف حاصل نشود، لا نفیا میشه اولا ولا اثباتا میشه ثانیا. منتها تفاوت هم با ثالثا داره، تو این روشن میشه. ولیکن حصل له القطع به چی؟ بالا گفتیم به ترخیص شرعی تو سالسن، اینجا میگیم به ان شارع لا یرخص لا یعزن بی ترک تحفظ. فهذا یعنی این که منجزیت احتمال و زن باقی است. فقط یه نکته، این دو فقط نکته که از خارج هم نگفتم، اگر ما دلیل محرز پیدا نکردیم و نفی نه اثبات، اما قطع پیدا کردیم به عدم ترخیص، خب تکلیفی که یقین داریم مرخص نیست منجز. اگه یقین به عدم ترخیص هم نداشتید، یعنی احتمال عدم ترخیص رو هم میدادید، باز همین تکلیف چی بود؟ منجز بود. چرا؟ گفتیم تنها وقتی می شود شما خودت رو از تکلیف راحت بکنی، ذمت و بری از تکلیف بکنی، که قطع به چی داشته باشی؟ به ترخیص. نه، قطع به ترخیص. روشن شد؟ احتمال ترخیص بدی به درد نمیخور. خب حالا که قطع پیدا کردی به عدم ترخیص، اینجا تکلیف منجزه، منتها قطع به عدم ترخیص موجب شدت تنجز میشه نسبت به اونجایی که احتمال عدم ترخیص میره. جایی که احتمالش هست بازم تکلیف منجزه ها، اما اونجایی که یقین کردی دیگه ترخیصی نیست، منجزیت افزایش پیدا میکنه، تنجز شدید روی تکلیف میره. متفاوتش غیر انها، الا اینکه انها، یعنی ان چی؟ این منجزیت، منجزیت احتمال و زن، حالا که یقین به عدم ترخیص پشتش افتاده، آکد و اشد و مما ازا کان الازن، جایی که ازن و ترخیص چی بود؟ محتمل. اون جایی که احتمال ترخیص بود بازم تکلیف منجزه، اما حالا که قطع به عدم ترخیص هست منجزتره، یه تر اینجا اضافه ده. و هنا ایزن تارتن یسبوت. چی یسبوت رفقا؟ عدم الازن من الشارع فی ترک تحفظ. یسبوت به جعل شارع، یک متعلق است به یسبوت، به جعل شارع حجیت را برای اماره، متعمارهی که برعکس بالا اثبات تکلیف میکنه، بالا نفی تکلیف میکرد. کما ازا اخبر از ثقت المزنون و صدق، بالا گفتیم به عدم الوجوب، حالا میگیم چی؟ بل وجوب، مثبت تکلیف. فقال الشارع لا ینبغی تشکیک فیما یخبر به ثقته، میشه دلیل حجیت خبر، شک نکن تو اون چه که سر خبر میدهد. او قال صدق الثقه، نه نمونه هاییست متعزبام مثال ها از ادله حجیت خبر ثقه. و اخرى تارتن اخرى یثبت، اون عدم الاذن چند خط بالا، یثبت به جعل شارع اصل عملی را، من قبل نفسه، از قبل خودش، مثل اصالت الاحتیاط الشرعیه، اصل شرعی احتیاط که خب این اصل مثبت تکلیف، اصل منجزه، المجعولت فی بعض الحالات، که در بعضی از حالات جعل شده است، مثلا در باب اعراض، در باب اموال، در باب نفوس، خیلی قائلن به احتیاط. شک بکنید کشتن این آقا جایزه یا جایز نیست، نگید براعت بزنید بکشید، اینجا احتیاط باید، در باب دماء و نفوس باید احتیاط. قاعدت المنجزیت و المعذریه الشرعیه، این شرعیه صفت فائده است، فائده شرعی منجزیت. سوال دیروز چی بود؟ نکردیم سن گشتی؟ خب ما اسمشون میبرم، شما برید پیدا کنید دفعه، چقدر اهل همت. ایشون این مقطعی از تحصیلش رو خدمت مرحوم آیت الله آقای آسد محمد روحانی تلمس کردند، در کتاب منتقل اصول که چاپ شده میتونید پیدا کنید. بر من شماره صفحه و جلد رو بیارید که ایشون در کجا آمده نفی قاعده قبح عقاب بلا بیان کرده است. و شهید صدر در واقع میشه گفت ممکنه از ایشون خط گرفته باشه، ممکن نه، خیلی از مبانی مرحومه. چو بفرمایید مولوی آقای آسد محمد روحانی منتقل اصول، ایشون از فحول علم اصوله، یعنی از کسانی است که در بین معاصرین جزو شخصیت های برجسته است، تقریبا بین آقایون اتفاق هست که ملای علم اصوله. خیلی از افراد معتقدن شهید صدر مثلا در حد شاگرد آسد محمد روحانی است، که بعضی تعبیر پایین تر بودن که نمیخوام جو کار بارم، اما خب اینجور نیست، هر کدوم بر خودشون فهمی بودن، لذا اصول ایشون رو هم باید مورد عنایت و دقت قرار بدید اگر میخواد اهل تحقیق باشید.
اصولشون
عقلی یا اقلاییه؟ بله، خیلی سبکشون به سبک صاحب کفایه یا محقق اصفهانی نیست. فائده منجزیت و معذریت، اصلا از خارج هم نگم جادر، شما اصلا چی نداره؟ تو فقط ببینید، ما آمدیم چهار تا حالت رو بیان کردیم، در دو حالت که دلیل محرز قطعی بر نف یا اثبات تکلیف واقعی به دست می آمد، تو این دو حالت دست شارع کاملا بسته است، دلیل قطعی محرز به واسطه ای کاشفیت تام می که داره، حجیتش هم کامله، یعنی هم بعد منجزیت دارد اگر مثبت تکلیف باشه، هم بعد معذریت دارد اگر ناهید تکلیف باشه. دست شاره تو این فضا کوتاه، این بره کنار، قول مرحوم نائینی لا تنالهو ید الجعل، دست جعل به حجیت قطع نمیرسه. خب اما در دو حالت دیگه، اون دو حالت بعدی که دیگه دلیل قطعی محرز بر تکلیف واقعی نه اثباتن نه نفیان وجود نداشت. اینجا دیگه دست شارع بازه، کاملا هم روشنه، میتونه دست ببره تو چی؟ تو منجزیت. انکشاف و احتمال تکلیف هست، این منجزه، اما چون معلقه شارع میتونه با صدور ترخیص این منجزیت رو از احتمال، از انکشافی که دون القطعه بفرمایید بگیر، میتونه با بیان عدم ترخیص این منجزیتی که از آن انکشاف است رو شدت قوت و تأکید بده. روشن شد؟ پس در حالت سوم و چهارم که شما دلیل قطعی محرز نه نفیان و نه اثباتن بر تکلیف ندارید، صرفا چی هست؟ احتمال تکلیف است و بس. تو این حالت شارع میتواند کاری بکنه که این منجزیتی که از آن احتمال تکلیف هست کمپلت بپره، این یک، یا کاری بکنه که تقویت بشه، این هم دو. اگه بخواد کمپلت برش داره، ترخیص شرعی میدهد، ترخیص میده در ترک تحفظ. اگه بخواد تأکیدش بکنه، بیان میکند عدم ترخیص را. که گفتیم ترخیص شرعی بده یا بیان کنه عدم ترخیص را در دو قالب ممکنه، میتونه جعل حجیت کنه برای اماره، میتونه جعل اصل عملی کنه، به هر دو شکلش ممکنه. مباحث قبلی کاملا توضیح دادیم دیگه. خب به واسطه آنچه که گفتیم زهر به ما متعلق است، به زهر، زهر ان فی الحالتین الاولا و الثانیه لا معنا، معنای نیست برای دخالت شارع در ایجاد معذریت و منجزیت. چرا؟ چون قطع ثابته، یا قطع به تکلیف یا قطع به عدم تکلیف، کار تمامه. و لهو للقطع معذریتون اگر به عدم تکلیف باشه، و منجزیتون اگر به تکلیف باشه. کاملا، این کاملا میگیرم بقیه معلق است ها. و فی الحالتین ثالثه و رابعه منجزیت کامله، این کامله صفت چیه؟ منجزیه است. لهو معذریتون و منجزیتون کامله. منجزیت کامله یعنی چی؟ یعنی غیر معلق. و فی الحالتین الثالثه و الرابعه، حالت سوم و چهارم، یمکن للشارع ان یتدخل، اینجا میتونه شارع دخالت بکنه. فی ذلک، فی چی رفقا؟ ایجاد معذریت یا منجزیت. این که میگه ایجاد معذریت معلومه، این که میگه ایجاد منجزیت یعنی با تأکید بر منجزیت میتونه شدت بده. فعضا ثبت ان از شارع جعل حجیت برای اماره‌ای که نافی تکلیف هست، این یک، یا جعل اصل مرخص مثل اصالت الهل، ارتفعت بذالکه به واسطه این جعل، خود به جعل حجیت یا جعل اصل مرخص، به واسطه این جعل ارتفعت چی؟ منجزیت و احتمال عوضن. چرا؟ لأن هذا الجعل من الشارع اذن فی ترک تحفظ، خیلی روشنه، اذن ترک احتیاط. بل منجزیت المذکورتو، منجزیتی که بیان شد، معلقتون على عدم ثبوت الاذن المذکور، منجزیتی که بیان کردیم معلق است بر عدم ثبوت اذن، ترخیصی که ذکر کردیم، ترخیص در ترک تحفظ. خب این از این. و ازا ثبت، اطبع ازابت بالاست، میشه حالت دوم، ازا ثبت از شارع جعل حجیت لامارت مثبتت لتکلیف، یا جعل اصلی که یحکمو به تحفظ، یحکمو به احتیاط، اصل منجز لاصلت و لامارتن ها، منتها گیر میکنه خود مطلب. من به نظرم بعدش میگفتش که اول اصل لذی یحکم، اعتبار الحجیت میگرفت. اذا ثبت انه جعل الحجیت لامارت او لاصل، این تعبیر عطف میکند لاصل رو بعد لامارت وقت میشه جعل الحجیت لأصل. این غلطه، اصل حجیت نمیپذیرد، لذا باید اول اصل میگفت، اول اصل لذی که از بر حجیت میگرفتیم، اول اصل لذی یحکم به تحفظ. اینجوری خب اگه اینجوری باشه تأکدت چی رفقا؟ تأکدت منجزیت که بعد میاد به ذالک، با این جعل حجیت برای اماره مثبت یا جعل اصل منجز، منجزیت الاحتمال فاعل تأکدت. چطور؟ لأن ثبوت ذالک الجعل، چون ثبوت اون جعل معناش علم به عدم اذن است در ترک تحفظ. ثبوت جعل معناش این است که شما علم دارید به عدم اذن در بفرمایید ترک تحفظ. و نف یون اعتبر العلم ظاهره، معنای این جعل حجیت یا جعل اصل منجز نفی اصالت الحل و امثال اونه، معناش نیست که اصل حل و سایر ترخیصات شرعی وجود نداره و نحوه ها من ترخیصات شرعیه. روشن شد؟ پس نفیون رو هم معتبر العلم میگیریم، معناش نفی اصالت الحل. و السلام علیکم و رحمت الله.